الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا بالعلم والعمل به. هر شد که روایتی داریم که ممکن است از این روایت استفاده بشود که انتشار اسکناس از حقوق مختصه حاکمیت اسلامی است. اون روایت روایتی است که مرحوم نوری در کتاب مستدرک نقل می کنند که امام باقر علیه السلام و عبدالملک مروان بیان کردند کیفیت ضرب سکه رو، سپس فرمودن این سکه ها در همه بلاد اسلامی توزیع بشه و ان یتهدد به قتل من یتعامل به غیر هذه سکه من الدراهم و الدنانیر و غیرها و ان تبتلا و ترد الى مواضع العمل حتی تعادل از سکه کل اسلامیه. این جمله دلالت میکنه که تعامل با سایر سکه ها به هیچ وجه مشروع نیست و کسانی که داد و ستد کنن با سایر سکه ها باید تهدید به قتل بشن. خب مدلول التزامیش اینه که تولید سکه هم فقط به دست حاکم اسلامی است و تعامل هم فقط با اون سکه‌ای که حاکمیت ضرب میکنه. نسبت به ضعف سندی روایت که در مجامع اهل سنت حدیث نقل شده است، کسی ادعای اعتماد کنه به حدیث به خاطر وثوق به صدور. خب اشاره کرده ایم که میتوان به علل و عوامل و اسبابی وثوق پیدا کرد به صدور یک حدیث ولو سند ضعیف باشه. یکی از عوامل و اسباب وثوق به صدور نقل اعدا است فضائل اهل بیت رو. آنان که در صدد اخفاء فضائل اهل بیت بودند، حتی اگه در تاریخ نامی از اهل بیت بوده میخواستن امحا کنند، اگر اینان قضیه ای رو نقل کنند که در اون قضیه فضیلتی از فضائل اهل بیت باشه، معلوم میشه اونقدر واضح و روشن بوده که دیگه نمیتونستن مخفی کنن، و الا مخفی میکردن. این قضیه یک فضیلت بزرگ است برای آقا امام باقر علیه السلام که وقتی در مقابل قضیه‌ای که اشاره می‌کنیم همه کارشناسان اعلام می‌کردند که ما نمی‌دونیم چه کنیم با این حادثه و این معضل و مشکل برای کشور اسلامی، انگشت اشاره به سمت امام باقر رفت و حضرت آمدن معضله رو حل کردن. و یه دشمن داره اینا رو نقل میکنه. و الفضل ما شهدت به الاعداء. خب بنابراین ما از این راه بگوییم، روایت بررسی سندی هم نمیخواد، وثوق به صدور داریم. خب دلالتم که اشاره شد، عرض میکنیم که این روایت هم دلالت بر مدعای مستشکل که انتشار درهم و دینار فقط حد حاکمیت است نداره، به خاطر اینکه این جریان قضیتون فی واقعتن است. توضیح مطلب این که چنانچه در نقل جریان آمده است، عبدالملک مروان درگیر میشه با پادشاه روم. پادشاه روم میگه همه کشور اسلامی شما تعاملاتش با دراهمی است که ما ضرب میکنیم، و من دستور میدم که بر این پولها ناسزا به وجود مقدس نبی گرامی اسلام نگاشته بشه و در همه کشور اسلامی پخش بشه. چون این تهدید رو کرد، عبدالملک مروان براشفت. تعبیر در روایت اینه، گفت من چه فرزند شومیم که من یه کاری کردم که سبب بشه ناسزای به نبی گرامی اسلام بر روی درهم و دینار به دست همه مردم بگرده و هر روز مردم از این درهم و دینار استفاده کنن. چه کنیم که این حادثه پیش نیاد؟ و مشاورین رو خواست، فلم یجد عندهم رأیا یعتمد به، وقت روح ابن زنبا در قضیه داره، گفت که تو میدونی مشکل به دست کی حل میشه، نمیخوای به اون سمت بری. خب باز خودشو به اون راه زد که یعنی چه؟ گفت معلومه این مشکل به دست آقا امام باقر علیه السلام حل میشه. بعد حضرت رو خواست و بعد حضرت طبق دستورات خاصی فرمودن این اوضاع پیاده بشه، این مسائل باشه، ضرب سکه کنید به این شکل، یه طرفش سوره توحید باشه، یه طرفش هم نقشی باشه در رابطه با عظمت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. بعد حضرت فرمودن حالا اگر صادر شده باشه، حضرت فرمودن اینو نشر بدید، جلو سکه های دیگر رو بگیرید تا همه با این سکه داد و ستد کنن که اگر کشور کفر خواست از مسیر سکه های خودش ناسزا به پیامبر گرامی اسلام بگوید، این ناسزا منتشر نشه در جامعه اسلامی. خب این روشنه که قضیتون فی واقعتن است، یعنی مقدمه برای جلوگیری از مفاسد بزرگی مثل ناسزاگویی به نبی گرامی اسلام. و اگر موردی همچه حادثه پیش بیاد در رابطه با انتشار اسکناس یا پول، خب این روشنه که باید جلوش گرفته بشه. ولا یدلو که مطلقا انتشار اسکناس و دراهم و دنانیر حق حاکمیت اسلامی است. یه توهم دومی ممکنه مطرح بشه که مختصر ازش اشاره کنیم و بگذریم. اون توهم این است که ما روایاتی داریم که از این روایات استفاده می شود ائمه معصومین صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین از معامله و داد و ستد با برخی از پولها نهی می کردن. آیا احتمال نمی دیم که اینها دراهم و دنانیر غیر حاکمیتی بودن؟ اونایی بودن که غیر حاکمیت ضرب می کردن، لذا وقتی معامله با اونها منهی و عنه باشد، خب انتشار اونا مورد نهی خواهد بود. روایت رو ببینید تا ببینیم این توهم وارده یا نه. عن مفضل ابن عمر الجعفی قال كنت عند ابي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إلي درهما منها فقال أيش هذا؟ فقلت السطوق. فقال وما السطوق؟ فقلت طبقتين فزة وطبقة من نحاس وطبقة من فزة. فقال اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه. خب روایت روشنه، راوی میگه خدمت امام بودم، یه مقدار دراهم مقابل امام بود، یکی از اینا رو برداشتن به طرف من انداختن، فرمودن این چیه؟ فقلت هذا سطوق، اسم یک نوع حالا درهم خاصی بوده. امام فرمودن سطوق چیه؟ گفتم آه درهمیست که دو طبقش فزه، یه طبقش نحاسه، باز یه طبقش فزه است که جلسه قبل اشاره کردیم بعضی از دراهم المحمول علیها، بعضی از دراهم بودن روکشی از غیر طلا و نقره، روی طلا و نقره می کشیدن. فقال اکسرها، امام فرمودن بشکن اینو، فانه لا یحل بیع هذا ولا انفاقه، نگیره میشه فروخ و نه انفاقش کرد. خب مستشکل بگه لعل برای اینه اینها دراهمی بوده که مردم ضرب میکردن، اون روایت معتبرم جلسه قبل داشتیم، اونم میگه از امام سوال کردم از دراهم محمولون علیها، امام میفرماین این گونه دراهم حق استفاده نداری. اینجوری استکشاف بشود که اینا دراهمی بوده که مردم ضرب میکردن، امام علیه السلام نهی کردن. پاسخ از این توهمم این است که در این روایت علا فرض صحت سند هیچ اشاره‌ای به علت عدم مبادله و داد و ستد با این پول نشده است. حضرت می فرماین اکسرها فانه لا یحل بیع هذا ولا انفاقه. آیا دلیل این است که درهم غیر حاکمیتی بوده لذا امام جلوشو گرفتن، یا دلیل اینه که درهم مغشوش بوده امام جلوشو گرفتن؟ علت روشن نیست، لذا نمیشه اینجوری استنتاج کرد که این روایت مفادش این است که این درهم غیر حاکمیتی بوده لذا معامله بایش درست نیست، بلکه شواهدی داریم که دراهم محمول علیها انواع مختلفی دارن، بعضیش حالت مغشوش پیدا میکنه، فیه غشون، لذا معامله با اونها جایز نیست، نه به خاطر این که این درهم غیر حاکمیتیه. شما این روایت رو ببینید، روایت موسی بن بکر قال کنا عند ابی الحسن علیه السلام و اذن دنانیر و مسبوبه بین یدیه فنظر الى دینار فاخذه بیده ثم قطعه نصفین ثم قال لی القه فی البالوعه حتی لا یباع شیء فیه غش. یه خدمت امام بودم، دناری ریخته بود جلو امام، یکی رو امام برداشتن دو نصفش کردن، یعنی که هم نزد اعتبار دیگه ساقط بشه مثل اسکناسی رو که پاره کنیم. بعد امام فرمودن القه فی البالوعه، برو تو چای فاضل آب بنداز اینو، حتی لا یباع شیء فیه غش. درهم دینار مغشوشه، جواز معامله با دینار مغشوش نیست. فعلیه از این گونه روایات هم نمیتونیم استفاده کنیم که حق انتشار اسکناس یا درهم و دینار از آن حاکمیت است. بله دقت کنید، این روایات یه نکته ای رو بیان میکنند که الان ما در صدد توضیح اون نکته نیستیم. با اون نکته این است که دراهم محمول علیها تا چه مقدارش غش نیست و استفاده ازش جایز است و به چه حدی برسه یا چه ضابطه‌ای هست که دراهم محمول علیها از حال مغشوش بودن خارج بشه. یه نحوه تنافیم بین روایات دیده میشه. روایت مفضل ابن عمر میگه لا یحل بیع هذا ولا انفاقه چون درهم محمول علیه هاست. یه طبقه فضه داره، یه طبقه نحاس داره، امثال اینا. روایت معتبره ای رو جلسه قبل خوندیم، راوی سوال میکنه از دراهم محمول علیها، امام فرمودن اذا بین ذالک فلا بأسه، اشکال نداره. و بین این روایات باید جمع بشه. بعضی از روایات ضوابطی میدن که با کدام درهم محمول علیها میشه معاوضه کرد، با کدام نمیشه معاوضه کرد. یه روایت میگه اگه یک ثلث دراهم غیر از اون ماده اصلیشون داشته باشن معاوضه بر اونها مجازه، دو ثلث نقره باشه، یه ثلث مس باشه. برخی از روایات داریم مضمون روایت اینه اگه درهمی محمول علیها بود و در بلدی مردم توافق عملی داشتن بر استفاده از اون درهم، اشکالی نداره، معامله با اون درهم مجازه. علی حال بحث الان ما نمیخوایم وارد بشیم. و کیفکان، این روایات هم دلالت بر اختصاص ضرب درهم و دنانیر به حاکمیت نداره. خب دقت کنید، پس تا اینجا ما دلیلی بر این که ضرب دراهم و دنانیر حق حاکمیت دولت باشه و کسی حق نداشته باشه متصدی این امر بشه پیدا نکردی. نسبت به اسکناس های موجود ممکنه کسی این بیان رو داشته باشه که از جهت این که اینان در مبادلات ثمن قرار میگیرن، با درهم و دینار فرقی ندارن، چنان چه درهم و دینار در اون زمان برای مبادله کالاها ازش استفاده می شده، اسکناس هم برای مبادله کالاها ازش استفاده می شه. لذا کسی اینجور بیان کنه که روایات داله بر جواز انتشار اسکناس، انتشار درهم و دینار، ضرب درهم و دینار در زمان معصوم نسبت به مردم شامل اسکناس هم بشه. اسکناس هم نوعی وسیله مبادله است، لذا چنانچه انتشار او جایز بود، اینم مصداقی از درهم و دیناره، انتشارش درسته. ولو این بیان گفته شده ولی قابل مناقشه است. ممکنه کسی بگوید این لونی از قیاسه، چون قبلا توضیح دادیم هویت اسکناس از جهات مختلف با درهم و دینار متفاوته. از جمله درهم و دینار که طلا و نقره هم خودشون ذاتن ارزشی دارن، اما به خلاف این اوراق اسکناس که اگر اعتبار از سوی حاکمیت نباشه این ورق کاغذ ارزشی نداره. معذالک اگر این تفاوت رو هم بگیم که ما قائلیم انتشار اسکناس از مسائل مستحدثه باشه، مصداقی در زمان معصوم نداشته باشه، مسئله روشنتر میشه. آقایان باید دلیل اقامه کنند که انتشار اسکناس از حقوق حاکمیت است، هیچ دلیلی برش نیست. لذا اصل عدم و ولایت احد علی احد هست. مادامی که این عملیه تضییع حق ایجاد نکنه، عنوان ثانویه مقبحه پیدا نکنه، اختصاص انتشار اسکناس به حاکمیت اول کلامه. خوب دقت کنید، ما این را قبول داریم که هر حاکمیتی از لوازم اعمال حاکمیتش در موارد کثیره انتشار اسکناسه، یه کسی منکر نمیشه، اما انحصار این حق به حاکمیت این احتیاج به دلیل داره و سلب این آزادی از دیگران احتیاج به دلیل داره. تا عنوان ثانوی مقبح نباشه نمیشه حکم کرد به اختصاص این مسئله برای حاکمیت. این جواب اول از اشکال. ثانیاً و هو العمده، این که گفته می شود استخراج بیت کوین انتشار و ایجاد پول است و انتشار پول از حقوق مختص به حاکمیت است، ما در صغرای قیاس اشکال میکنیم. اصلا استخراج بیت کوین ایجاد پول و انتشار پول نیست مثل ضرب سکه، بلکه بیت کوین به تعداد مشخصی، حدود 21 میلیون تعداد، این طراحی شده و هر کسی که بتواند با دستگاه‌هایی یه عملیات پیچیده ریاضی انجام بده، ما تعبیر کردیم به عنوان جایزه مقداری بیت کوین بهش داده می شود. به عبارت اخرى، حالا این تعبیر یکی از دوستان تعبیر خوبی بود، مثل این است که کسی اشیاء قیمتی رو یه جایی مخفی کنه، بعد به افراد بگه برید زحمت بکشید، تلاش کنید، ببینید کدام یکی از شما میتونید دست پیدا کنید به این شی. خب اونجا اون کسی که رفت دست پیدا کرد به او، معناش ایجاد اون شی نیست. اینجا هم علی ظاهر چنینه، اینا طراحی شده، بعضی از افراد زحمت میکشن یک عملیه پیچیده ریاضی رو انجام میدن که موجب تقویت شبکه میشه، و این عملیه اگه ناجح بود به عنوان جایزه مقدار بیت کوین به اونها داده میشود. بله
بفرم. طلای سکی معدن ها هست، استخراج میکنه سکه میزنه، این هم همینه دیگه، این هم میره یعنی خلقه دیگه، این که خلق اینجوری نیست. حالا ما مثلا یه خلق یه ماهیته، اون سکه هم هم توی چیز هست، طلا هست، بودم که میره استخراج
نه سکه اون طلا رو بر میداره، یه هویت جدید بهش میده. مثلا هویت جدید نیست، نه این هویت نمیده، او طراحی شده. این وقتی این کار رو انجام میده او رو بهش میدن. این شخص مستخرج و معدنکاو یه چیز جدیدی رو او ایجاد نمیکنه که بگیم خلق کرده این چیز رو، لذا با اونجا کاملا فرق داره. هازا تمام الکلام در بیان اول در عدم جواز استخراج بیت کوین و پاسخ از این بیان. بیان دوم در عدم جواز استخراج بیت کوین بیانی است که جمعی دیگر از علمای اهل سنت از جمله برخی از اکابر مفتی هاشون امروز قائلند، و اون بیان این است که استخراج بیت کوین عملیه است یا مصداق یک عنوانی است که باعث میشه این استخراج تکلیفاً حرام و وضعاً باطل باشه، و اون عنوان اینه که میگن استخراج بیت کوین از مصادیق قمار است. این رو ما جلسه بعد بعضی کلماتشون اشاره کنیم، برخی احتمالات در حرفشون مطرح کنیم و بعد ببینیم میشه پاسخ بهش داد یا نه. بل الکلام تتمتون خواهد آمد، و صلی الله علی محمد و آله الطاهری.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. رمزهایی که حالا اون طراح مثلا ترمیم کرده که افراد با استخراج بهش برسن، اونا خودشون که هیچ ارزشی ندارن.
خب حالا ببینیم، یعنی حالا بررسی میکنیم در بحث مالیات. بذارید اصلا کیفیت مالیات بیت کوین اصلا از کجا اومده، چی هست، چه جوریه. ببینید یعنی میخواید بگید با استخراج مالیات پیدا میکنن اینا؟
اون تشبیهی که شد که استخراج از طلا تشکیل شد. میخوام بگم خب اونجا اون ذاتا که اون چیزی که مستخرج یک ارزش ذاتی داره.
خب
حالا ممکنه اصلا ارزش بالا این نباشه، ولی
خب
یه ارزش داره. این
الان اینجا
یه چند کاراکتر
صفر و عدد. خب حالا پس ببینید سوالتون حرف خوبیه، ولی در حقیقت میخواید این رو بگید این مالیتش یعنی چی؟ حالا فرقی نمی کنه بعد از این که بیت کوین بشه به این آقا بدن مثلا یا قبل از او، که یکیه، همون اعداد و همون صفراست، هیچ چی تغییری نمی کنه. اینا رو میدن بی در داخل صندوق مالی این آقا همون اعداد میاد قرار میگیره. خب سوالتون اینه که مالیت اینا از کجا؟ درهم و دینار یه مالیتی داره، مالیت اینا از کجایی رو بررسیم؟
مردهایی بودش به نام لاتاری، یه موقعی بله. میگفتن که نمیدونم مثلا از این ساعت تو دنیا دو تا تولید شده، شما وقتی میخرید این چون یک دونه هست اینا ارزشمنده، ولی بله. اون خودش هم اونقدر قیمت نداشت.
بله.
حالا به فرض که درستم میگفتن چون یه دونه هست، اینجا همین حواشی قضیه هست که این چون مثلا درد بیشتری مصرف کرده، زحمت بیشتری کشیده، یه چیزی پیدا کرده که مثلا بقیه ندونستن
دست. بله، یه مالیت اولیه. حالا میرسیم میره با اسکناس مقایسه میکنیم بعد روشن میشه.
بعد 2-3 میلیون هم ظاهرا بیشتر نمونده.
بله دیگه 21 میلیونه. بله 4 میلیون ظاهرا.
4 میلیون ازش مونده. بعد حالا اگر الان اینجوری درستش بکنیم بعدن که اینا تموم میشه خب میخواد مبادله بشه یه مقداری بعد اصلاح کردن فیش راحت تر باشه دیگه.
چطور؟
از استخراج. چون اول
بله بله دیگه، یعنی ببینید اشکالات وارده بر استخراج رو اگه نتونیم حل کنیم اصلا اصل رو جلوگیری میکنه، چه برسه به مبادله. اشکالات استخراج رو اگر حل کنیم خب یک عقب جلو رفتیم، بعد وقت نوبت میرسه به اشکالات مبادله. غرریه مرحوم آقای موسویان و بعضی از علمای اهل سنت هم خیلی اصرار دارن که این معامله غرریه چون ارتفاع و انخفاض داره، اونا دیگه در مبادلات باز بهتر میشه، ولی اگر اینجا جلوش گرفته بشه که دیگه مسئله اصعب میشه.
در مورد اون روایت محمد بن مسلم باید فرمودید.
بله
من میخوام اون روایت آقایی رو ممنون تو بحث درائم مخشون رو مطرحش کردم.
خب
میخوام مرحوم شیخور هم توی واسه های چند روایت تمام به این مضمون میاره.
خب بله، یعنی دراهم محمولون علیه ها یکی از مصادیقش میشه غش.
بله سوال از خب. سوال از درائم مخشون شد.
سوال چیه؟ سوال رو بخونید.
من روایت رو
ببینید ممکنه که همینجا حضرت بگن آقا بله اینا رو بذارید کنار، حالا یه درهم توی ایران دیدن برای که به طرف بگن آقا با اینا مبادله نکنید میگه برو بنداز دور اینا، ممکنه یک لونی از استفاده از یک قسمتش برده بشه که بله اونجا بلا شبه جایزه. در بحث درهای مخشوشه میایم تو مکاسب محرمم باز بحثش خواهیم کرد که بلا شبه آبش کنن و قسمت تلاشه چیز کنن بلا شبه جایزه، اما حضرت برای این که بگن آقا این کار دیگه بسیار کار زشتی است نباید اصلا به اینا نگاه کرد و توجه کرد، میگه نه بیعش درسته و نه انفاقش درسته. این بیعش هم معناش اینه که حتی درهم و دینار اون زمان وزنی خرید و فروش میشده نه تعدادی. آره میفرمان نه چون اینا مغشوشه است و علت هم داره که چرا تحریم شدن، بالاخره وضعیت اقتصادی رو با هم میزنه، تقریر میشه کلا سر افراد گذاشته میشه. خب اینا همه هست که گفتن با دراهم مخشوش حق معاوضه و مبادله ندارید، حتی حق انفاق هم ندارید. اینا در مسیر در راه خدا انفاق کنید باز دست مردم میرسه، باعث تداول میشود و کلا گذاری سر مردم و اشکالاتی که دارد.
این وقت تو جزیقه هم یک اون دردتون در مورد دراهی به هم وریان ما هست.
خب
پیرست اون مایدی ها.
خب
این خواهد سآل از اینه
از غش نیست دیگه. دراهم محمولون علیه ها یه عنوانی بوده، یعنی درهم بوده نقره بوده روش مقدار نحاس میگرفتن
همون نحاس بدیم.
خب بله یا چیز دیگه نیکل روش
همین در این برام سائل انسان پیش اومده که آیا جایز
این درسته یا نه؟ بسیار خوب.
و امام جواب میده که
آقا امام میفهمن لا بحثه اذا بین ذلک فلا بحثه، به مردم بگه چه جوری، یعنی اینو به جای درهم نقره قالب نکنه.
خب این سوال از همین بچاست. سوال از این نیست که بعد امام بیاد بگه که مثلا اینجا حکومت نقشش کجاست.
نه ببینید وقتی میگه ببینید ما گفتیم مدلول التزامیش اینه، دلالت اقتضاش اینه. درست سوال از این است که آقا جایز است این کار رو بکنه یا نه؟ امام میفرمان بله درست. خب این معلوم میشه خلقش توسط این آقا درسته دیگه، بلا امام اصلا میگفتن آقا نه خیر اصلا نمیتونه خلق کنه تا چه برسه بین که این کار رو انجام بده.
من با تجمعون دو سه تا رو باید دیگه که میگم شاید کنه میچین برا روات پیش میمده.
خب
روات سوال میکنم این خود درهای مخشوشی بحثی براشون بودی آیا واقعا جایز بهش
نه فرزینه فرزینه اینجا آمده یعمل و حاضه دراهه این کار انجام میده این کار رو لذا میگیم دلالت اقتضاه. یعنی در حقیقت در سوال سائل دو تا نکته است. یک، داره این کار میکنه، دوم داره این رو به مردم میفروشه. یعملو و به مردم واگذار. درسته این؟ امام میفرماید اذا بین ذلک فلابعث. یعنی لابعث هم میتونه عمل کنه هم میتونه مبادله کنه با مردم دیگه، روشن به دلالت اقتضا یدل بر این که عملم درسته. و ظاهرا سوالم از اینه که داره خودش مستقیم برای خودش کار میکنه، به دیگران واگذار میکنه. اگه مال حاکمیت بود و تو ضرب سکه سلطان بود، میگم آقا جایز این کار رو بکنه؟ امام میفرمودن بله. من میشه خودش این کار رو میکنه، بعدنم برای مبادله در اختیار مردم قرار میده. امام میفرمان اذا بین ذلک للناس فلا بأس، وقتی بگه به مردم من این کار رو کردم، لذا این حقیقتش اشکال نداره. پس دلالت اختزای روایت داره برای این که عمل دست خود این آقا بوده، ربطی به حاکمیت نداشته.
اون روایت کجا؟ یعنی نهای تاریخ این که هستی که مدریزی توی اون پنقود الاسلامیه موارد مختلف از صدر اسلام تا دوری خلفای عباسی میاره. مثلا میگه که اولین کسی که سکه در در اسلام خلیفه دوم بود در سال 18، بعد نمیدونم معاویه بود، بعد عبدالله زبیر، همینطور نقل میکنه محمود و هارون و دیگران میگه.
بخوام ببینم
اینا در
مقام
منظر امام
بودی یا قاتلی؟ بله، ما گفتیم منکر نیستیم که حاکمیت میتونه این کار رو بکنه. اتفاقا یعید و ذلک این نظر رو و اون جهت اینه که با این که حکام اسلامی ضرب سکه میکردن، ولی سکه های دیگه هم کاملا متداول بوده. اتفاقا سیره هم در زمان پیغمبر هم در زمان اهل بیت بر این بوده که تداول با سکه های غیر اسلامی رایج بوده و این در مرعا و منظر اهل بیت بوده. ما یه دلیل دوم به عنوان سیره اصلا نوشته بودیم، میگه حالا مطرحش نکردیم، ما نیاز نداریم.
از این که اهل بیت مثلا احترام همون سکی رو که حکومت به نامشون زده،
نه معلوم، نه اتفاقا همینجا برعکسه.
تو نقل یعقوبی
یه قرائنی داریم همینجا که اون سکه اصلا ضرب حاکمیت نبوده در اون زمان، در زمان پیغمبر که ضرب حاکمیت نبوده، که پیغمبر چقدر درهم رو مهریه صدیقه طاهره یا در موارد دیگه همون دراهم موجود بوده، پیغمبر ضرب درهم نداشته.
در مورد حضرت رضا علیه السلام یا اینطوری داره میگه که من نام یعقوبی نگاه کردم، ایشون میگه که در سال 21 وقتی حضرت رضا رو دعوت کرد، برایشون خطبه خوندن و
ضرب سکه کردن. سکاش هم الان هست،
سکاش هم هست
تو موزه هست.
بعد از آقایون میگن که مثلا شاهدیم که حاکمیت این سکه رو ضرب کرده.
خب که درسته، ما قبول داریم حاکمیت هم سکه رو ضرب میکرده است. اینو ما گفتیم حاکمیت هم سکه ضرب میکرده است، اما منع میکرده از مداوله با سکه های دیگه.
همین هم با همون شرانجا میدادن، خلیفوش میکردن.
بله دیگه،
بله، سکه های دیگه رو جمع کردن،
جمع کردن، اجازه نمیدادن. بعضی از اهل سنت میگن تعذیر کنید کسی رو که با سکه غیر اسلامی مبادله میکنه، با دلیل برای معانی بیارن. اگه دلیل بیارن، این روایت هشام، روایت عبدالملک و امام باقر ممکنه در دلالت دلیل بر همین معنا باشه که آقا انیتحدد بالقتل، برو تهدید به قتل کن کسانی که با سکه های دیگه معامله میکنن. اگه همچه روایات میداشتیم صحیح و سند تا مدلاله اطلاق میداشت، میگفتیم بله آقا انحصار حاکمیت یعنی سکه، انتشار سکه در اختیار حاکمیت است با حکم همین بیانات. هیچ کدوم از اینا رو نداریم، تازه سیره برخلاف هم هست.
بعد که میگه نه میکنن که حضرت باقر علیه السلام با اشاره ایشون نبوده یا
بله، این روایت اینجا متفاوته و به احتمال زیاد اونا جعله، یعنی بعد از این که یعنی برای که خواستن این فضیلت حضرت رو انکار کنن، اومدن و شاهد علی فراوان در تاریخ بسیاری از فضائل حضرت امیر رو میان برای دیگران جعل میکنن، برای که یک مکانت ویژه‌ای برای حضرت نباشه. بله، مخصوصا که اینو اهل سنت هم نقل کردن، چند تا محاسن و مساوی بیهقی و چند تا مدرک دیگه که اشاره کرد. التماس دعای الله.
مهم بشه که من درهم اینا ارزش ذاتی دارم.
بله،
هر کی ضرب کنه مهم نیست، اون ارزشاتی رو دارن.
بله، بزا با اسکناس فرض دارن.
بله
بله، اشاره هم کردی میره. بله، بالاخره با دلیل اون اسکناس انتشارش در از مختصات حاکمیت